در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هنوز مثل زمین در طواف خورشیدم، ولی زمین نشدم، گرد خود نچرخیدم. حکایت من و باران که می گریست، یکیست از آسمان به زمین کرده اند تبعیدم. مرور می کنم این سالهای هجری را، پر از تلاقی ماه محرم و عیدم. بگو به باد که من آفتاب گردانم، جز آفتاب به ساز کسی نرقصیدم. گل محمدیم من، سلامم و صلوات، ولی سراپا تیغم اگر بچینیدم. ستارگان سحر پیش مرگ خورشیدند، ستاره سحرم پیش مرگ خورشیدم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروزم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت و تبریک خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه دارم. عرض کنم که مثل هفته های گذشته پیام های فراوانی هفته گذشته رسیده بود. باز ما تقریبا چند ساعتی مشغول خوندن این پیام ها بودیم و این رو عرض میکنم برای اینکه بینندگان عزیز عنایت داشته باشن که هیچ پیامی از مطالعه ما جا نمیمونه، همه رو میخونیم.
خدا خیرتون بده.
وظیفه ما هست.
سلامت.
در میان همه این پیام ها دو سه تا پیام
جلب توجه.
بله جناب. یه پیام این بود که از دوستان نوشته بود شما که کتاب معرفی میکنید،
بله،
هر کتابی که معرفی میکنید یه 100 تا 1000 تاش هم هدیه بدید به بینندگان. بله. عرض کنم که یه پیام های زیادی بود که نوشته بودن خب ایده قدیر، شما که ایدی به بینندگان و مخاطبین ندادید، ایدی سادات چی شد؟ بعضی هم نوشته بودن که خیلی خوبه که اگر هم میخواید ایدی بدید و از این کتابایی که معرفی کردین، همین کتاب امامت در 10 درس که موضوعش امامت و ولایته، مخصوصا برای جوانها به اینها هدیه بدید.
خیلی خوب.
بله ما هم تسلیمیم، هرچی بینندگان بنویسن میگیم چشم. بنابراین تصمیم گرفتیم که همینطوری که فرمودن
اقره ایدی بدید جا.
یه 1000 تا کتاب برای بینندگان از همین کتابایی که دوستان گفتن، از همون امامت در 10 درسی 500 تایی، یه مقداری هم از کتابهای دیگه،
بسیار
وعده های الهی و بعضی از کتاب های دیگه.
به به اینم ایدی آجای حسینی. بله. به مناسبت عید قدیر.
البته تمام نمیشه چون ما که به مناسبت قدیر الان فردا ان شاء الله جای فرزادم برگردن، حتما از ایشون هم سوغات حج میخوان بینندگان دیگه.
بله و مطالبه ایدی هم شاید بکنن.
حتما هم ایدی میشونم
که
بله و هم سوغات حج ایشون حاجی بوده و باید به بینندگان سوغاتی بدن، حتما ایشون هم 1000 جلد باید ایشون بدن دو. و من به نظرم این وسیلهی بشه بقیه کارشناسان بانی بشن، یه نهضت هدیه کتاب به مخاطبین.
خیلی سنت خوبیه
بله. در این ایام بسیار خجسته البته بینندگان هم خوب سهیم بشن در این نهضت اهدای کتاب. حالا این که چجوری باید توضیح بشه
حالا تازه کارشو بررسی میکنیم شان خدمتشان عرض میکنیم.
یه رکنی تهیه کننده محترم هر جور صلاح میدونن میخوان به قید قرعه باشه یا هر کی امروز پیام اگزی زودتر زد به اونا بدن، نمیدونم یه هر جور صلاح میدونن، فقط بینندگان همراهی کنن. حالا کتاب رو مطالعه نیست ولی نه اون که مطالعه هیچ، این هزینه پستش رو بالاخره اونم یه راهکاری میخواد، نمیدونم دیگه. حالا یا بینندگان بانی هزینه پست میشن
نه، حالا انشالله اون سازوکارش که طراحی انشالله
عرض کنم که یه نکته دیگه هم باز در پیام ها یک سال به حمدالله برنامه چون زنده هست و هر هفته پیام ها مطالعه میشه، دیدم یکی از بینندگان سوال کرده بود که شما اون هفته گفتین خاتم بخشی امیر مؤمنان سلام الله علیه در 24 ماه ذی‌الحجه هست، آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. گفتیم این آیه در شأن امیر مؤمنان سلام الله علیه هست و گفتیم همه منابع شیعه و اهل سنت نوشتن. یکی از بینندگان سوال کرده بودن که کدوم یکی از منابع اهل سنت اینو نوشتن. من سوالم این است که کدوم یکی از منابع اهل سنت ننوشتن. واقعا اینجوریه. حالا من در این حال می آمدم یه آدرسی گفتم همراهم باشه بخونم که این بیننده هم جواب پیامشون رو داده باشیم و احترام کرده باشیم. عزیزان حتما می دونن ما بارها اشاره کردیم در میان تفاصیل اهل سنت مهمترین تفسیر، تفسیر کبیر فخر رازی است. الان 700 سال از این تفسیر می گذرد. هر کسی بعد از او تفسیر نوشته مهمان سفره فخر رازی هست در میان اهل سنت، مهمترین تفسیرشون هست. ذیل همین آیه انما ولیکم الله، عزیزان ببینن تو این تفسیر، این جلدی چاپی که دست منه جلد 12 هست، ذیل آیه 55 سوره مائده، فخر رازی می نویسد که ان ابن عباس، از ابن عباس روایت نقل کند، انها نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام، آیه انما ولیکم الله درباره امیر مؤمنان. باز یه حدیثی از عبدالله ابن سلام نقل میکنه، یه حدیث دیگری از ابی ذر نقل میکنه. این حدیث سوم خیلی جالبه. ابی ذر میگه صلیتم مع رسول الله، ما در مسجد با پیامبر نماز ظهر رو میخوندیم، فسأل سائل فی المسجد، یه نیازمندی آمد در مسجد و از مردم تقاضای کمک کرد، کسی بهش کمک نکرد، فلم یعطه احد. سائل شکایت کرد گفت خدایا اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش که من از این مردم تقاضا کردم و کسی به من کمک
نکرد.
و علی علیه السلام کان راکعن، امیرالمومنین در حال رکوع بودن، اشاره کردن به انگشتری که در دست داشتن، فاقبل السائل، اون نیازمند آمد و انگشتر رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه گرفت. پیامبر خدا که این منظره رو دیدن با خدا راز و نیازی داشتن، عرضه داشتن اللهم ان اخی موسا، خدایا برادرم موسا از تو تقاضا کرد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، تا آخر آیه تا میرسد به اینجا، برادرم موسا از تو خواست، واجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا وزیری بر من قرار بده از اهل خودم، هارون اخی، هارون رو وزیر و جانشین من قرار بده، فانزلت قرآن ناطقا، خدایا تو برای موسی برادرش هارون رو وزیر و جانشین او قرار دادی، اللهم و انا محمد نبیک و صفیک، خدایا موسی از تو تقاضا کرد هارون و جانشین، منم محمد نبی تو هستم، برگزید، فاشرح لی صدری و یسر لی امری واجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشدد بهی ظهری. اینا همه رو ما داریم از تفسیر
فخر رازی،
فخر رازی میخونیم، ذیل آیه 55 سوره مائده، واجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشدد بهی ظهری، همونطوری که موسی از تو تقاضا کرد و جانشینی براش معین کردی هارون بر منم تعیین کن. ابوذر میگه فوالله ما اتم رسول الله هذه الکلمه، به خدا قسم هنوز کلام پیامبر تمام نشده بود که این آیه نازل شد، انما ولیکم الله
و رسوله.
و رسوله. اینم که عزیز ما سوال کرده بود، واقعا عرض میکنم کدامی که از منابع اهل سنت نگفتن، نه اینکه کدام گفتن این داستان رو. اگر ازم بخوام ببینن در سوره، در تفسیر نمونه آیت الله مکارم، ایشون 30 تا از مصادر اهل سنت رو مفصل
دوستان میتونن مراجعه بکنن اونایی که بله. تحقیقاً
تفسیر 30 تا از تفاسیر دیگه مجال گفتن 30 تا اسم نیست. باز یه سوال دیگری، اینم من احترام گذاشته باشم به نظر بینندگان عزیز، این سوال رو هم جواب داده باشم. سوال کردن باز شما این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رو گفتید که در تفاسیر اهل سنت هست که منظور داستان قدیر و امامت امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، این کدامی که از منابع هست؟ باز ببین تفسیر دارالمنصوره، در تفاسیر اهل سنت مهمترین تفسیر حدیثی این تفسیره. ما دو نوع تفسیر داریم، یه نوع تفاسیری که فقط روایات درش هست، اینو میگن تفسیر حدیثی. دارالمنصور مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنته، کما اینکه اون تفسیر فخر رازی مهمترین تفسیر جامع به همه موضوعات نگاه میکنه.
بله.
باز این تفسیر کبیر دارالمنصور مال ملا جلال الدین سیوطی هست که مال 500 سال پیشه. ملا جلال الدین سیوطی مال 500 سال پیش. من از اینجا باز یکی دو تا روایت بخونم. از ابی سعید خدری نقل، زیل همین آیه سوم سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم، از ابی سعید خدری قال لما نصب رسول الله علی یوم غدیر، پیامبر وقتی امیر مؤمنان رو معرفی کرد، فناد له بالولایه هبط جبرائیل علیه السلام با هذه الآیه الیوم اکملت لکم دینکم. این خیلی روایت هست، چندین روایته. بعضی روایت دیگر این جالبه، دارالمنصور از صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح سنن نسائی، دیگه اینا مهمترین کتاب‌های
و مصادر اهل سنت هم. بله.
حدیث نقل می‌کند که قالت الیهود، جالبه، نه مسلمان‌ها، نه شیعه‌ها، نه اصحاب خاص امیر مؤمنان، نه ابی ذر و مقداد و سلمان، یهودی آمدن. قالت الیهود، یهودی آمدن پیش خلیفه دوم، گفتن انکم تقرؤون آیه فی کتابکم، شما یه آیه رو در قرآنتون میخونید، لو علینا معشر الیهود نزلت، اگر چه این آیه ما در دینمون یهودی یا ما در آیینمون داشتیم، لاتخذنا ذلک الیوم عید، ما اون روز رو عید میگرفتیم. چه روزیه که قرآن با چهار ویژگی معرفی کرده، یأس الذین کفروا من دینکم، اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام
دینا.
چه روزی؟ خیلی مهمه. ببینید ما باید جواب بدیم به این سوال. من تقاضا میکنم عزیزان منصفانه نگاه کنن، میشه این به چه روزی میشه این تفسیر کرد با این چهار ویژگی؟ بعضیا گفتن آقا این که چیز پیچیده‌ای نیست، روز بعثت، روز ظهور پیامبر اسلام، آقا روزی که پیامبر تازه به رسالت مبعوث شدن، یأس الذین کفروا، کفار ناامید شدن،
دین کامل شد. بله.
بعضی گفتن روز فتح مکه، روز فتح مکه تازه 1000 گرفتاری بعدش بود و تازه این آیات سالها بعد از اون نازل شده. بعضی گفتن نه آقا مناسبت همین آیاتی که قبلش هست راجع به گوشت‌های حلال و حرام، اینم همونو داره میگه الیوم یأس الذین، واقعا اینجوریه؟ چون قرآن فرموده این گوشت حلال، این گوشت حرامه، دیگه یأس الذین کفروا من دینکم؟
منصفانه بخوام نگاه کنی واقعا اینجوری نیست.
بعضی گفتن روز عرفه، خب روز عرفه یه عده از حاجی‌ها در صحرای عرفات جمعن، به چه مناسبت یأس الذین کفروا اکملت لکم دینکم؟ بنابراین همین است که ابی سعید خدری دارالمنصور میگه داستان غدیر خم و الیوم اکملت لکم دینکم بعد از ندای ولایت امیر مؤمنان. یه روایت دیگه هم باز همین دارالمنصور داره، اینم جالبه، میگوید مکثن، البته این در چند تا از تفاسیر است، من از جمله مکثن نبی و بعد ما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، پیامبر 81 روز دیگه بیشتر بعدی زنده نبوده. فخر رازی داره، دارالمنصور، همه دارن، پیامبر بعد از غدیر، بعد از نزول این آیه 81 روز زنده بودن. خب میدونید اهل سنت وفات پیامبر رو 12 ربیع میدونن، از 12 ربیع 81 روز برگردید چه روزی میشه؟ میشه روز 18 ذی‌الحجه. همه گفتن این آیه بعد از نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم پیامبر 81 روز زنده بوده. شما
بعد
که میگید
نزول این آیه.
بعد از نزول این آیه پیامبرم که 12 ربیع میگین از دنیا رفتن طبق نقل اهل سنت، درست؟
بله.
از 12 ربیع برگردید 80 روز 81 روز میشه
18 ذوالحجه،
راه دیگه ای نداره
روز عید.
ما اصولا میدونید، ببینید این ما اصلا به نظرم از همه این مباحث ما بگذریم، اونایی که اونجا بودن از این آیه چی استفاده کردن، کسایی که در حادثه بودن چی برداشت کردن. این حسان ابن ثابت یه شعری گفت دیگه، از پیامبر اجازه گرفت، گفت یا رسول الله اجازه میدید من داستان قدیر رو در قالب شعر در بیارم، از پیامبر اجازه گرفت. اینو دیگه همه نقل کردن، این چیز مخفی نیست، مال 1400 سال پیشه. اجازه میدید من داستان قدیر رو در قالب شعر بگم، حضرت فرمودن بگو. چند بیت شعر بود، من یکیشو بخونم، یکیش اینه، بیان پیامبر رو به شعر آورده. فقال له، یعنی پیامبر به امیر مؤمنان فرمود، فقال له قم یا علی فإنني رضیت که من بعدی اماما و هادیا. بعضی ها میگن آقا مسئله دوستیه، محبته، من کن تو مولا، یعنی امیر اون دوست داشته باشی. بابا اونی که اونجا بوده، جمعی که اونجا بودن، برداشتشون از این داستان چی بوده؟ فقال له قم یا علی فإنني رضیت که من بعدی اماما و هادیا. من یه حدیث دیگه هم بخونم اگرچه از بحثی کمی دور شدیم. باز عزیزان حال تا این تفسیر دارالمنصور دست من هست، اشکم مهمترین تفسیر عزیزان سوال بکنن در میان اهل سنت در تفسیر حدیثی مهمتر از دارالمنصور قطعا نداریم، و در میان تفاسیر جامعشون تفسیری مثل تفسیر کبیر فخرازی ما نداریم، اصلا نداریم. ایشون باز به مناسبت آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این دارالمنصوره، آیه 67 سوره مائده، بلغ ما انزل الیک من ربک، کجا بوده داستانش؟ از ابی سعید خدری، نزلت هذه الآیه علی رسول الله یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب.
بلغ ما انزل،
بلغ ما انزل الیک. باز جالبه از ابن مسعود نقل میکنه که کن و نقرع، خیلی عجیبه، ابن مسعود میگه ما زمان پیامبر وقتی میخواستیم این آیه یا ایها الرسول رو بخونیم، برای اینکه موضوع گم نشه که داستان کجا بوده، شأن نزولش چیه، آیه رو با تفسیرش میخوندیم. من این عبارت رو بخونم بدون کم و زیاد، کنا نقرا، ابن مسعود میگه ما زمان پیامبر میخوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، بعد ادامه آیه رو میخوندیم، پیامبر بگو اون چه ما به تو گفتیم، اون چه گفتیم چی بوده، ان علی مولا المؤمنین، بعد ادامه شو میخوندیم، بین لم تفعل فما بلغت رسالته. نمیگیم آیه تحریف شده ها، ابدا، سویتی هم نمیخواد بگه آیه تحریف شده، نه، میگه به دلیل اهمیت موضوع آیه رو با تفسیرش تلاوت میکردیم که گم نشه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کجا بوده. اینم چند تا روایت، من دیگه بخوام بیشتر از این بخونم. اصلا ببینید این که قرآن میگه ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نگی داستان امامت و ولایت، اصلا رسالت رو نگفت، چی باید باشه که فما بلغت رسالته
اینقدر مهم باشه و اینقدر عظمت
این نمیتونه قصه دوستی باشه. میگه آقا دوستی امیر، من کنت مولا، اینه کس من رو دوست داره، امیر مؤمنان رو، بعدم والله یعصم و کمن الناس، پیامبر اطمینان، نگران نباش، ما محافظ تو هستیم، چه مسئله ای باید باشه که والله یعصم و کمن الناس. من حالا چون بحث به اینجا رسید یکی دو نکته دیگه هم اضافه کنم این بحث حداقل کامل بشه. ببینید گاهی این سوال مطرح میشه که آقا اگر داستان قدیر اینقدر محکمه، چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه در سقیفه استدلال نکردن به داستان قدیر؟ در شورای سقیفه چرا نگفتن بابا 70 روز 80 روز پیش داستان قدیر بوده و یادتون رفته؟ چرا امیر مؤمنان هیچی نگفت؟ این سوال مهمی، البته سوال مهمی نیست، سوال قدیمیه، ولی جوابش خیلی آسان. اتفاقا این سوال در اون کتاب مراجعات علامه شرف الدین هم هست که من همینجا باز یادآوری میکنم عزیزان، مخصوصا جوانای عزیز، اگه میخوان کتاب مطالعه کنن تو موضوع امامت، یکی از کتابهای خوب مراجعات علامه شرف الدین، بیش از 100 تا نام است بین شیخ سلیم رئیس دانشگاه الازهر مصر و علامه شرف الدین
که پاسخ داده به اون سوال.
پاسخ او با حوصله سوال کرده، اینم با حوصله جواب داده. او تو کتابخانه‌اش نشسته، هر چی سوال راجع به شیعه داشته پرسیده، اینم با حوصله نشسته جواب داده. یاد کنم یادم میاد مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه در خدمت ایشون، من به جوانا توصیه میکردم این کتاب مطالعه کنید. ایشون بعد از منبر میفرمودن کسی این کتاب رو بخونه حجت برش تمام میشه، دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای نداره. نمیتونه داشته باشی. تو این کتاب علامه شرف الدین نامه 101 شیخ سلیم رئیس دانشگاه الازهر همین سوالو پرسیده، خیلی جالبه، نوشته من همه چیز برام روشن شد. 100 تا سوال پرسیده، 100 تا جواب گرفت، میگه همه چیز برام روشن شد. این عبارتش اینه: صرح الحق عن محضه. همه چیز برام فقط یک سوال برام باقی مونده، چرا امیر مؤمنان در سقیفه استدلال نکرد به داستان قدیر؟ چرا استدلال نکرد؟ جوابش هم خیلی ساده است. ایشون جواب دادن، علامه امینی در القدیر جلد اول 50 صفحه جواب این سوال رو دادن، یک کلمه از جوابش. مگه امیر مؤمنان در سقیفه حضور داشت؟ فرمود من بدن پیامبر هنوز غسل داده نشده، کفن نشده، بگذارم بیام اونجا، خلافتی که پیامبر معین کرده من جنازه رو رها کنم بیام شورا بنشینم، نم خلیفه بعد از پیامبر کیه؟ نبود حضرت به قدیر استدلال کنه. جاهایی که بودن چرا استدلال کردن؟ در شورای 6 نفره استدلال کردن، در جنگ جمل به جملی ها فرمودن، در صفین به لشکریان فرمودن، صدیق طاهره فرمود، امام، اصلا اهل بیت در طول تاریخ به داستان قدیر استدلال میکردن.
یعنی اونجا که حضرت نبودن،
اصلا نبودن در سقیفه حضور نداشتن، فرمودن من مشغول غسل و کفنه، نمیتونم بدن پیامبر رو زمین بگذارم بیام دنبال شورای انتخاب خلیفه که شما نشستید خلیفه تعیین نیامد حضرت، ولی در شورای استدلال کرده، در جمل استدلال کرده، در صفین فراوان علامه امینی 50 صفحه مواردی که امیر مؤمنان استناد کردن. بنابراین به نظرم این چیز مبهمی نیست که حالا کسی بخواد، البته گاهی میگن آقا مگه امیر مؤمنان تو نهج البلاغه ندیدید؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه گاهی وقتی از خلافت خودشون میخوان دفاع کنن میفرمون مردم منو انتخاب کردن، در نامه ششم نهج البلاغه هست حضرت میفرمون مردم منو انتخاب کردن. خب پس معلوم میشه امیر مؤمنان به انتخاب مردمش احترام، نه به قدیر، کاری به قدیر نداره، به انت... نه نه، اینم جوابش خیلی روشنه. ببینید این مغالطه است. نامه ششم نهج البلاغه رو امیر مؤمنان به کی نوشته؟ به معاویه نوشته. به معاویه بگه قدیر، به معاویه بگه حدیث ثقلین، به معاویه بگه علمنی رسول الله الف با هزار علم، معاویه اینجا رو قبول داره. معاویه که با امیر مؤمنان از سر جنگ وارد شده اینا رو قبول داره. برای اینکه معاویه نتونه جوابی بده حضرت بهش نوشتن، براش در اون نامه نوشتن که یعنی اگه قدیرم قبول نداری، اگه حدیث ثقلینم
متناسب با خودش،
با خودت بله. تو انتخاب مردم رو قبول داری یا نه؟ مردم من انتخاب کردن، همونطوری که دیگران حق نداری به من مخالفت بکنی. بنابراین اگر حضرت گاهی از انتخاب مردم نامه رو ببینیم کجا بوده، به کی گفتن. حالا جالبه، من دیدم بعضیا دیالو چی بگم نوشتن که آقا اصلا نسب امیر مؤمنان به عنوان خلافت این با آزادی مردم منافات، سلب آزادی مردم. خب پس نسب انبیام سلب آزادی مردم دیگه. ابراهیم انی جائل کل ناسه، ابراهیم خداوند خطاب میکند انی من تو رو به ان... پس خداوند آزادی رو از مردم گرفت که ابراهیم رو امام اونها قرار داد. انی جائل کل ناسه، امامو خدا تعیین کرده دیگه. حکومت پیامبر سلب آزادی مردمه که پیامبر رو خداوند حاکم مردم، پیامبر شأن حکومت هم داشت دیگه، هم حاکم بود هم نبی بود، سلب آزادیه. همه اینا برمیگرده به اون حرفی که دو سه هفته پیش ما عرض کردیم، گفت مثلا نگاه امامت ها مختلفه. ما امام رو فقط شأنش حاکم نمیدونیم، شأن بالاتر امام مرجعیت علمی مردمه. اصلا حکومت پیش اون شاید مقام بالایی نباشه، بله باید حاکم باشه، پیامبر حاکم بود، امام جانشین پیامبر، ولی بالاتر از حکومت اون مرجعیت علمیه. کی باید به سوالات مردم جواب بده؟ کی باید بعد از پیامبر جانشین پیامبر باشه که فریاد بزنه سلونی قبل ان تفقدونی، من راهای آسمان رو بهتر از رام، انها هنا لعلما جما، در سینه من علم و دانشی است، بپرسید از من. اگر ما مرجعیت همون حرفی که شهید مطهری رضوان الله علیه در کتاب امامت و رهبری، بله، اگه مرجعیت علمی رو فهمیدیم و باور کردیم دیگه نمیگیم تعیین امام سلب آزادی هست، کما اینکه تعیین پیامبر معناش نمیتونه سلب آزادی
اون یک نگاه وسیع‌تری رو به ما میده.
نگاه دیگری،
این سوالات واقعا دیگه مطرح نمیشه.
به حرف آخری که من عرض کنم این است که ببینید گاهی هم میگن که نه امیر مؤمنان سلام الله علیه اگر حقش رو گرفته بودن دفاع میکرد با اون شجاعت، فاتح خیبر. بابا اینا دیگه مکرر حضرت در نهج البلاغه اشاره کردن، خطبه سوم نهج البلاغه حضرت مفصل اشاره کردن، اسلام رو ایشون در خطر می دیدن سکوت کردن. خطبه سوم، خطبه شقشقی نهج البلاغه به همه این سوالات جواب داده. بنابراین حالا من به احترام بیننده عزیزی که آدرس این دو تا حدیث رو هم خوندن یه کمی هم از بحث دور شدیم، انشاءالله بقیه بینندگان راضی باشن از این
انشاءالله. نه خیلی ممنون، متشکرم هم بابت ایدیه به بیننده های خوبمون که اون طرح اهدای کتاب انشاءالله ساز و کارش فراهم بشه، و هم بابت نکاتی که امروز مطرح کردی و نکات خیلی خوبی بود و همه ما استفاده کردیم. خیلی ممنون از توجه شما. انشاءالله برمیگردیم، گفتگومون رو با حاج حسینی عزیز ادامه خواهیم داد. به قرار روزانه اون میرسه، به صفحه 493 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت میشه، آیات 48 تا 60 سوره مبارکه زخرف. برمیگردیم انشاءالله با این امید و آرزو که زندگی هممون منور به نور قرآن باشه. همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و آرزو میکنیم انشاءالله هر کجا هستی بهترین ها نصیب همتون بشه انشاءالله. اشاره قرآنی امروز راجع به خیلی بشنوید.
همین آیه که آیه 51 که تلاوت شد، و نادا فرعون فی قومه. جالبه وقتی فرعون خلع سلاح شد در برابر پیام‌های موسی علیه السلام به ثروت خودش افتخار میکرد و اون رو دلیل حقانیت خودش قرار میداد. قال یا قوم الیس لی ملک مصر، مصر مال من نیست، هذه الانهار تجری من تحتی، این رود نیل با شاخه‌های سرشاخه‌های مفصل، این نهرهای فراوان زیر پای من داره میره، افلا تبصرون. جالبه در برابر معجزات یک پیامبر الهی او چه ارائه میکنه؟ ثروت خودش رو، قدرت خودش رو. فلولا القیا، باز میخواست تضعیف بکنه موسی علیه السلام رو، میگو فلولا القیا علیه اسورتون من ذهب، این پیامبره چرا دستبند طلا نداره؟ ما این همه ثروت داریم، این همه ملک داریم، این همه قدرت داریم. تا این آیه پایانی من میخوام اشاره کنم که این پیام این آیات مشخص بشه. در طول تاریخ این یک قاعده کلیه، هرگاه استعمارگران خواستن مردم رو تحت سلطه خودشون قرار بیارن مقدمات داشته، بدون مقدمات امکان نداره. چه میکردن؟ مقدمش چی بوده؟ فستخف و قومه فعطا، تا یه ملتی رو خفیف نشمارین، تحت استعمار فکری قرار ندید، نمیتونید سلطه براشون پیدا کنید. الان هم همینطوره،
نه اول باید این اتفاق بیفته تا اون سلطه صورت بگیره.
الان هم ببینید استعمارگران هر کجا میخوان وارد بشن، اول فرهنگ خودشون رو وارد میکنن، بعد سلطه و قدرت خودشون رو وارد میکنن. و این خیلی هشدار برای ما، مخصوصا من عرض کنم بینندگان عزیز مراقب باشن، اینکه این همه هشدار داده میشه، ما امروز مواظب باشیم فرهنگ غرب چجوری داره از در و دیوار نفوذ میکنه و اونا معلومه چی به ما. مخالف صنعت و تمدن و اقتصاد و پیشرفت نیستیم، ولی بعد فرهنگی این که دارن به ما از طریق ماهواره و وسائل دیگه، سایت ها دارن، تا اون مقدمه ایجاد نشه نمیتونن هیچ ملتی رو تحت است. فستخف قومه فعتو، این قاعده کلیه. ببینید اول به مردم چی میگه؟ میگه من قدرت مال منه. موسی چی؟ نگاه کنین، یه آدم گدا، دستبند طلا داره، قدرت داره، منو نگاه کنین، این ملک مصر مال منه، ها بهل انهار تجری، ما بر حقیم، ما که قدرت جهانی داریم، ما که همه چیز در اختیارمونه، ما اینا که وضع مالی نداره، اینا باطلن. تا این زمین فکر ایجاد نشه استعمار نمیتونه سلطه پیدا کنه. فستخف، من دلم میخواد عزیزان حتما این تفسیر رو بیشتر خودشون مراجعه کنن، 54 این آیه، فستخف قومه فعطاوه، وقتی مردم مطیع ستمگران و استعمارگران میشن که از نظر فکری اول تسلیم میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی عزیز. ما بحثمون با حاج حسینی اسامی و نامهای قیامت بود، به یوم القیامه رسیدیم که خود نام قیامت با معانی مختلف در آیات مختلف به کار رفته. در این دقایق پایانی برنامه امروز ما خدمتتون هستیم.
این مقدار از بحث تسلیمون داشتیم. من فقط اشاره کنم عزیزان، تو اون بحث اولی که ما راجع به قدیر داشتیم، حتما این دو سه کتابی که گفتیم حتما مطالعه کنن، بحث امامت و رهبری شهید مطهر رضوان الله علیه،
بسیار کتاب خوبی،
6 جلسه است، ایشون بنیادین مطرح کردن
و روان
که امامت ما چی میگیم، دیگران چی میگن. امامت فقط حکومت نیست، این یک. دوم همون کتاب مراجعات علامه شرف الدین که گفتیم،
ترجمه هم شده،
ترجمه شده به فارسی، مکرر ترجمه شده، از جمله مرحوم آقای امامی رضوان الله علیه ترجمه کردن به نام رهبری امام علی علیه السلام، ترجمه روان و خوبیه. دوستان با حوصله مطالعه کنن. من همیشه به جوونا عرض میکنم که این کتابو یک شبه نگیری تمامش کنید، 100 تا نام است، بیش از 100 تا نام است، نامه به نامه مطالعه کنید، حتی مباحثه کنید، چه مانعی داره؟ جوانای ما تو دانشگاه، تو مدرسه بگن آقا آخر هفته 5 تا نامش رو این هفته می‌خوایم مباحثه بکنیم، شما اون نامه شیخ سلیم رو بخون، من نامه علامه جواب علامه شرف الدین، به یه مباحثه بگذره. امامت و رهبری هم خیلی خوب هست، اون 10 درس امامت هم که
بیننده اهدا بکنیم،
بله، اونم مولای طلمک، اونم کتاب خوبی ان شاء الله. خب من این آیه رو بخونم، ببینید ما در اسامی قیامت بودیم، گفتیم کلمه قیامت 70 بار در قرآن آمده و هر کدام یه پیامی داره. یکی از مواردی که آمده این آیه است، آیه 180 سوره آل عمران. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. آدمایی که بخل می‌ورزن از اون چی که خدا بهشون داده، ببینید آتاهم الله، اونایی که بخیلن یادشون باشه، از پول خودشون بخ نمیورزن، معاتاهم الله هست،
خدا بهشون داده،
از اون چه خدا داده، اونم من فضلهی. یادتون هست یه وقت گفتیم که بر سر سردر خانه ها خیلی این آیه رو می‌نویسن،
هازا من فضل ربی. آره. بله،
سلیمان فرمود هازا من فضل ربی تو قرآن هست، ولی ادامهش رو نمی‌نویسیم. لیبلونی اشکر ام اکفر،
این مهمه،
همش امتحانه،
نکتهش هم بله،
ثروت امتحانه، فقرم امتحانه. آتاهم الله، اونایی که بخل می‌ورزن، اونایی که دست نیازمندان رو نمی‌گیرن، اونایی که دو دنیا فقط میگن جیب من، خانه من، زندگی من، آتاهم الله من فضله، فکر نکنن بخلشون هو خیر لهم، خیرش نه شره. شر کجا آشکار میشه؟ رسیدیم به کلمه قیامت، سیتوقون ما بخلوا به یوم القیام، فردای قیامت همین ثروت ها مثل طوق به گردنشون هست. مفسرین نکته قشنگی فرمودن، فرمودن چطور در دنیا نمیخواستن ثروت ها ازشون جدا بشه، قیامت هم میان مثل طوق به گردن شما، حالا بکشید این ثروتی که حاضر نشدید در راه خدا انفاق کنید. ولی الله میراث السماوات و الارض، ولی بدونید هر چی باشه میگذارید اینجا، میگذارید و میرید، ارثش مال خداست. ولی الله میراث السماوات و الارض والله به ما تعملون خبیر. درست؟
بله.
نکته ای که من میخوام اینجا عرض کنم در این فرصت کوتاهی که هست، در قرآن کریم فراوان به این موضوع اشاره شده، انشالله ادامه بحث رو میگذارم یه جلسه کامل
انشالله.
ولی نکته مهم تو همین سی و توقون ما بخلوبه، این نشانه تجسم عمله. شما بحث تجسم اعمال رو مفصل با حاجی عالی داشتید، یکی از آیات همینه، اعمال ما مجسم میشه فردا قیامت. اگر اینجا حاضر نشدیم از اون چه خدا به ما داده بدیم به نیازمندان، تجسم عملش اینست که این ثروت مثل طوق به گردن ما اونجا باید بکشیم و اول مصیبت و گرفتاری ماست. درست؟ یه سوالی رو مرحوم علامه رضوان الله علیه مطرح فرمودن، من برسم این سوال رو قشنگ مطرح کنم و جواب بدم برای بحث امروزمون.
خیلی خوب میشنم.
مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمود که مگر مشرکین فرد، یه سوال مهمیه، ببینید میدونید فرد قیامت دیگه نمیشه دروغ گفت، آدم اونجا هرچی صادقانه باید دیگه، اونجا که میدونید قیامت داره تکلیف نیست، این بحث رو مفصل بینندگان شنیدن، قیامت داره تکلیف نیست. چرا؟ اصلا تکلیف ما، تکلیف مال دنیاست.
بله.
قیامت ما تکلیف نداریم. درست. پس چطور این عده در قیامت دروغ میگن؟ در قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 28 هست که جهنمی ها میگن ما کنا نعمل منسو، میگن خدا ما اصلا کار بدی نمیکردیم. دروغ. ما کنا نعمل منسو، این سوره مبارکه نحل آیه 28 صریحا میگن نه، ما کنا نعمل منسو، ما کار بدی نمیکردیم.
واخه این دروغ از کجا نشه؟
این دروغ از کجا؟ مرحوم علامه این سوال مطرح کرده. یا سوره مبارکه مجادله آیه 18 و آیه 14 دو تا دروغ هست. آیه 18 یوم یبعثهم الله جمیعا، ما جهنمی ها رو که محشور میکنیم، مبعوث میکنیم، یحلفون له کما یحلفون لکم، باز قسم دروغ میخورن همونطور که دو دنیا قسم خوردن. و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون، اینا دروغ میگن. ببینید یکم معطل شدیم ولی نتیجهش خیلی مهمه. مرحوم علامه میفرماد چطور انسان میتونه اونجا دروغ بگه؟ چون میفرماد چون دنیا تمام اون چی که ما در دنیا انجام دادیم بروزش در قیامت. درست؟ خوبی داشته باشیم، فضائل داشته باشیم، در دنیا بروز میکنه. رذایل هم داشته باشیم، در دنیا بروز میکنه. باطن اعمال اونجا ظاهر،
در آخرت
ظاهر. نه اینکه دروغ ما رو اونجا از ما بپذیرن، نه، کسی بگه آقا مثلا کار بدی نکردم، خدا نمیپذیره دروغش. ولی کیا اونجا دروغ میگن؟
اینجا دروغ گفتن.
من اینو میخوام بگم، ببینید چرا قرآن میفرماد سیتوقون، همون آیه اول.
بله.
طوق به گردنشون، کسی که اینجا بخیل بود محال اونجا آزاد بتونه کاری بکنه، بگه خدای من سخاوتمند بودم میخوام اینجا کار، اونجا امکان نداره. ببینید اگر ما اینجا دروغ گفتیم اونجا دروغ میگه، اگر اینجا راست گفتیم اونجا راست میگه، یعنی اونجا دیگه امکان، میدونید ما تو دنیا جامعه شهرتی، ما ها تو دنیایی که از هنرهایی که ما داریم متاسفانه باید بگم این هنر رو بد استفاده میکنیم، میتونیم نقش بازی کنیم. گویی ما آدم ها خیلی بدی هستیم ولی نقش بازی میکنیم، خوب جلوه میدیم خودمون رو، باطنمون بده ظاهرمون رو خوب جلوه میدیم. آدم بد اخلاقی هستیم ولی در جامعه خودمون خوش اخلاق
لبخند میزنیم
شاد. اینا تمام این نقش مال دنیاست. قرآن میفرماد اونجا دیگه امکان نقش بازی کردن اونجا نیست. اگر اینجا راستگو بودی اونجا صادقی.
هر امتداد اعمال و صفات ما در
هیچ تغییر نمی چه فضائل چه رضایل و این خیلی مهمه. میدونید دو جا هست که باطنها آشکار میشه، یکی همون تو قیامت، یکی هم در سکرات جان دادن. باز بحث سکرات موت و شما بشین مفصل ببینید در سکرات چرا گفتن سکرات مرگ، این لحظات جان دادن. سکره گفتن جاءت سکرت الموت ذالک ما کنت منه تحید، یه چیزی حالت بیهوشی مستی. چرا میگن مستی؟ چقدر سخته؟ چرا جان دادن مشکله؟ چرا؟ رمز مشکل بودن جان دادن، رمز مشکل بودن وقوف قیامت چیه؟ رمزش همین یک کلمه است که مرحوم علامه میفرمود، چون دیگه نقش بازی کردن تمام شده. تو سکرات مرگ باطن ظهور میشه، ظاهر میشه. اینه ما بخوایم چیز دیگه بگیم دیگه نمیشه. اون چنان درگیر لحظات جان دادنیم، واقعیت ها بر زبانمون جاری میشه. من یه تشبیهی بگم، ببین دیدی گاهی بعضی رو عمل جراحی میکنن بیهوشی دارن، یک ساعت دو ساعت سه ساعت بیهوشی، بعد که به هوش میان چی میشه؟ وقتی به هوش میان، هنوز قبل از اینکه کاملا به هوش بیان، لابد میدونید یه سری حرفای میزنن تو اون بیهوشی
که اختیارشو ندارن،
خیلی که خیلی هم سفارش میکنن، مثلا میگن آقا وقتی ما ساعت مثلا یکی دو ساعت چهار ساعت تا یه وقت کسی نیاد تو اتاق ما، از قبل سفارش میکنن. مثلا یه وقت مثلا یه آقای یه خانمی یه حرفی داره، یه اصلا نمیخواد کسی. این زبان بر همه چیز آدم میگه تو این زمانی که هنوز هوشش کامل نشده، به هوش نیومده کامل، یه سری حقایقی که کتمان میکرد اینجا به زبان میگه. این حالت مستی بیهوشی، این سختی تو جان دادنم هست، جا از تو قیامتم هست. مرحوم علامه فرمود رمزش اینه که دیگه در قیامت همه چیز، اتفاقا آیه 14 همینه، اینا دنیا دروغ گفتن، یحلفون علی الکذب، آیه 14 سوره مجادله، دنیا قسم خوردن ولی قسم دروغ. قیامت هم قرآن میفرماید که انهم هم الکاذبون، اونجا هم دروغشون ظاهر میشه. نمیدونم چقدر دیگه،
بسیار
وقت داریم،
خیلی فرصت نداریم حاجی حسین، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که خداحافظی بکنی با
بریم. بله دیگه، حالا ادامه این بحث رو ان شاء الله دوستان
هفته آینده میتونن
بگیرن. آره بحثمون خیلی
بحث
کامل
خوبی هم هست
ان شاء الله، بحث مفصلش بود.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. حاجی فرهزاد ان شاء الله فردا برخواهند گشت طبق برنامه‌ای که برنامه‌ریزی شده و ان شاء الله اگر ایشون فردا تشریف بیارن حاجی حسین باز محضرشون استفاده می‌کنیم و برنامه فردا به حضور حاجی فرهزاد تقدیم نگاه مهربان بیننده های خوب مخواهد شد. اما اگر به هر دلیلی پروازشون به تأخیر بیفته یا نرسندشون به برنامه، دوستان ما تلاش میکنند که انشالله یک برنامه رو در مدینت النبی ضبط بکنند و انشالله باز هم فردا برنامه ما اینگونه مزین به حضور آجای فرهزاد خواهد شد. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم، حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
چقدر برای دعا وقت دارین؟
20 ثانیه.
خب پس هیچ دیگه، امیدواریم خداوند اون چه خیر از همین دعایی که شما فرمودید.
نه بفرمید رو خدمت شما
بیشتر هست.
بله
بله، ببین خیلی ها تو این پیام ها التماس دعا دارن، به نظرم التماس دعا به این جمع زیادی است که دارن برنامه رو میبینن، به هر ترتیب در عمومیت در دعا خیلی مهمه. اگر همه بینندگان عزیز به این دعاها آمین بگن، ببینید چه آمین مفصلی رو داریم. از خدا میخوایم خداوند به حق محمد و آل محمد، همه کسانی که چشم انتظار دعای این جمع مؤمنین مخاطبین این برنامه هستن، خداوند انشاءالله مرضاشون رو لباس عافیت بپوشاند. خیلی سفارش کردن مریض ها، خداوند گرفتاری ها و مشکلاتشون رو انشاءالله برطرف بفرماید. انشاءالله امر ازدواجشون خداوند هرچه زودتر دخترها و پسرها مقرر بفرماید. مشکلات اقتصادیشون انشاءالله برطرف بشه، دلها به هم مهربان بشه، با همین مهربانی دلها خیلی از مشکلات به دست خودمون به لطف خداوند انشاءالله حل خواهد شد.
انشاءالله. چه دعای جامع و خوبی بود، خیلی خوب، خیلی ممنون از توجه شما. تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت هم در مسجد کوفه خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
يوم لا ينفع مال ولا بنون. بقلب سليم وأسألك وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن شيئا